اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، شما برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوین. من رویا زمانی هستم. با تقدیم برنامه امروز جمعه 19 ماه جولای سال 2024 میلادی، نخست از همه لیلا ما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مشروع خبرها. دفتر سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان سگار بار دیگر گفته است که بیم آن می رود که کمک های ایالات متحده امریکا به افغانها با دسترس گروه های تندرو نیز قرار گرفته باشد. خبرگزاری رویترز شام روز چهارشنبه به نقل از گزارش جدید سگار نوشته است که طالبان برای دریافت کمک های ایالات متحده امریکا از روش های زیاده به شمول ایجاد ادارات کمک رسان بشر دوستانه استفاده کرده اند. بر اساس گزارش سگار، دو اداره وزارت خارجه ایالات متحده تا هنوز نتوانستند که کمک های 293 میلیون دلاری را که به افغانستان داده شده به درستی ارزیابی کنند. بر اساس این گزارش سگار، سه اداره دیگر این وزارت کمک های خود را به افغانستان ارزیابی کرده اند، اما هنوز اسناد رضایت بخش به سگار ارائه نکرده اند. وزارت امور خارجه ایالات متحده تا کنون در مورد این گزارش سگار که تازه منتشر شده ابراز نظر نکرده است. شش دفعه سفارت امریکا برای افغانستان از فراهم آوری کمک های اضطراری به سیلاب زدگان در ولایت های ننگرهار، کنر، لغمان و پنجشیر خبر داده است. کرن دکر چهارشنبه 17 ماه جولای در پیام در شبکه ایکس یا توییتر سابق با ابراز همدردی با قربانیان و آسیب دیدگان گفت کمک های غذایی، آب و سایر نیازمندی ها برای سیلاب زدگان فراهم خواهد شد. با گفته مقام های حکومت طالبان، در نتیجه سرازیر شدن سیلاب تنها در ولایت ننگرهار حداقل 52 تن جان باخته و حدود 350 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های طالبان نیز از توزیع کمک های نقدی و غذایی برای آسیب دیده های سیلاب در شرق افغانستان خبر می دهند. پیش از این اتحادیه اروپا گفته بود که وضعیت مناطق سیلاب زده را تحت نظارت دارد و برای آسیب دیده ها کمک فراهم می کند. وزارت امور خارجه پاکستان دیروز معاون سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد را احضار کرد و از حکومت طالبان خواست در برابر گروه‌های مسلح که به گفته این وزارت در این هفته به یک پایگاه نظامی در پاکستان حمله کردند اقدام کند. افراد مسلح به روز دوشنبه به یک مرکز اردو در بنو حمله کردند که به گفته منابع پاکستان در آن 8 سرباز این کشور کشته شدند. گروه حافظ گلبهادر مسئولیت این حمله را پذیرفته است. پاکستان مدعی است که این گروه از افغانستان در داخل خاک پاکستان فعالیت مسلحانه می کند. حکومت طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته، اما پیش از این اتهامات اسلام آباد مبنی بر حضور گروه های مسلح در افغانستان را رد کرده است. طالبان همچنان گفتند که به هیچ گروهی اجازه نمی دهند از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده شود. رهبر طالبان دستور تولید 250 مگاوات برق را صادر کرده است. عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت آب و انرژی حکومت طالبان، میگوید هبت الله آخوندزاده، رهبر این گروه، حکم تولید برق را در بدل استخراج معدن صادر کرده است. منصور دیروز پنجشنبه 18 ماه جولای گفت امضای 3 پروژه برق سولری در 3 ولایت آغاز روند تولید این مقدار برق است. قرارداد این 3 مرکز تولید برق به ارزش 25 میلیون دلار با شرکت استخراج و پروسس معدن اوفی بهرام در کابل دیروز امضا شد. سرپرست این وزارت هنگام امضای قرارداد این 3 پروژه گفت ما احکام حدود 250 مگاوات برق در مقابل معدن را از امیرالمومنین یعنی رهبر طالبان گرفته ایم و آنها یعنی شرکت قراردادی بر اساس این حکم پروژه 250 مگاوات برق را تکمیل می کند. سرپرست این وزارت همچنان گفته است که شرکت قراردادی درخواست کرده است برای تولید 100 مگاوات برق خورشیدی در کابل سرمایه گذاری کند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. مقامهای پاکستانی دیروز پنجشنبه 18 ماه جولای گفتند ملک حسن زیب، خبرنگار یک روزنامه محلی در شهر پشاور مرکز ایالت خیبر پختونخواه پاکستان، شام یکشنبه در اثر حمله 2 مهاجم مسلح موترسایکل سوار در ساحه نوشهره پشاور کشته شد. حسن زیب سومین خبرنگار است که در طول سال روان در خیبر پختونخوا کشته می شود و با مرگ وی شمار خبرنگارانی که امسال در پاکستان کشته شده اند به 8 تن رسید. مرگبارترین سال برای خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه‌ای در پاکستان رقم خورده است. خشونت فزاینده علیه خبرنگاران در پاکستان خشم نهادهای مدافع رسانه ها را در داخل و بیرون از آن کشور برانگیخته است. حامیان حقوق رسانه ها و خبرنگاران حکومت پاکستان را ترغیب می کنند تا قضایای کشتار کارمندان رسانه‌ای را پیگرد و عاملان آن را به کیفر برساند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. روند محاکمه ایوان گریشکوویچ، خبرنگار آمریکایی که در روسیه زندانی است، آغاز شد. این خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال که در 25 ماه مارچ سال 2023 در شهر یکاترینبورگ دستگیر شد، به جاسوسی متهم است. اتهامی که وال استریت جورنال و حکومت آمریکا آن را رد می‌کنند. محکمه محلی یکاترینبورگ روز چهارشنبه در مورد آغاز دوباره جریان محاکمه وی خبر داد. اگر گریشکوویچ 32 ساله که مادر و درش در دوران شوروی سابق به آمریکا مهاجر شده و وی در آنجا به دنیا آمده مجرم شناخته شود، تا 20 سال حبس محکوم شده می تواند. علاوه بر وی، السو کورماشیوا، خبرنگار رادیو آزادی که تابعیت دوگانه روسی و آمریکایی دارد، نیز در روسیه زندانی است. وی که سال گذشته در شهر کازان دستگیر شد، متهم است که طبق قوانین روسیه نام خود را به حیث ایجنت خارجی ثبت نکرده است. قوای اسرائیلی بر روز چهارشنبه 17 ماه جولای مناطق مرکزی نوار غزه را مورد حمله قرار داد که به گفته مقامات صحی حداقل 9 فلسطینی در آن کشته شدند. در این مورد خبرگزاری رویترز گزارش داده است. همزمان با این، تانک‌های اسرائیلی در رفح در جنوب غزه بیشتر داخل شدند. کارمندان صحی در رفح میگویند در حمله هوایی اسرائیل 2 تن کشته و تانک‌های اسرائیل قبل از برگشت به عقب شمال این شهر را مورد حمله قرار دادند. اعضای خانواده 13 سرباز آمریکایی که 3 سال قبل در میدان هوایی کابل هنگام خروج از افغانستان کشته شدند، در کنگره ملی جمهوری خواهان حضور یافتند. رویداد کشته شدن این 13 سرباز و حدود 60 افغان در یک حمله انتحاری در میدان هوایی کابل در 26 ماه آگوست سال 2021 اتفاق افتاد. داعش مسئولیت این حمله را پذیرفت. شماره از اعضای خانواده این سربازان آمریکایی از جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، انتقاد کردند که حتی یک بار هم در محضر عام از این عساکر نام نبرده است. یک تن از اعضای خانواده یک سرباز کشته شده آمریکایی نام‌های 13 سرباز جوان را در استیج کنگره ذکر کرد که حاضرین نیز نام‌ها را به دنبال او تکرار می‌کردند. آنها همچنین شعار می‌دادند که فداکاری‌های سربازان هرگز فراموش نمی‌شود و با آن همه شرکت کنندگان کنگره از جمله دونالد ترامپ به پای ایستادند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ادریان واتسن، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، گفته است که بایدن به گونه جدی در فکر سربازان کشته شده خانواده ها و فداکاری های آنها بوده است. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، گفته است که فرماندهی ناتو برای هماهنگ کردن کمک‌های نظامی به اوکراین تا ماه سپتامبر سال جاری فعال خواهد شد. استولتنبرگ که در نشست مجمع سیاسی اروپا در بریتانیا شرکت کرده است، پنجشنبه 18 ماه جولای گفت مقر فرماندهی جدید در آلمان بوده و یک دگر جنرال ناتو سوق و اداره حدود 700 منصوب این فرماندهی را پیش خواهد برد. رهبران ناتو در نشستی که اوایل ماه روان در ایالات متحده برگزار شده بود، تلاش‌های را به هدف هماهنگی بهتر کمک‌ها به اوکراین برا انداختند تا این کمک‌ها به کیف که درگیر جنگ با روسیه است بیشتر قابل پیش‌بینی باشد. استولتنبرگ در حضور حدود 50 تن از رهبران کشورهای اروپایی با اضافه ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، این مطلب را بیان کرد. پلیس بنگلادش دیروز پنجشنبه 18 ماه جولای با دانشجویان معترض در شهر داکا، پایتخت آن کشور، درگیر شدند که در اثر این رویارویی‌ها 6 تن دیگر دیروز کشته شدند. برای جلوگیری از گسترش تظاهرات، خدمات اینترنت و موبایل دیروز پنجشنبه در برخی از قسمت‌ها قطع بود و پلیس بر معترضان از گاز اشکاور کار گرفت. دانشجویان بنگلادشی از هفته‌ها بدین سو در اعتراض به سهمیه‌بندی تبعیض‌آمیز حکومت برای مشاغل دولتی دست به تظاهرات زده و مدعی‌اند که این سهمیه‌بندی به سود حزب حاکم است. تظاهرات دانشجویان از روز دوشنبه بدین سو پس از آن شدت گرفت که پلیس با معترضان در داخل محوطه دانشگاه داکا درگیر شد و در ادامه این رویارویی 6 تن به روز سه‌شنبه کشته شدند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش ماه جولای خود گفته است که امکان دارد برخی از تروریست‌ها، متحدین و سازمان‌های آنان به گونه‌ای غیر قانونی از پول‌هایی که وزارت خارجه ایالات متحده در افغانستان مصرف کرده است سود برده باشند. تحلیلگران پولهای مصرف شده به منظور کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان در این مدت را غیر شفاف خوانده و باور دارند که طالبان از این پولها به نفع خود و اهداف خودشان استفاده می کنند. شرح بیشتر این موضوع را از همکارم فرخنده پیمانی میشنوید.
دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه‌اش گفته است که وزارت خارجه آمریکا در مجموع نتوانسته است تطبیق روند ارزیابی خطرات ناشی از کمک‌ها با شرکایش را در مورد حداقل $293 میلیون که در افغانستان مصرف کرده است نشان دهد.
این مهم است که وزارت خارجه بداند چه کسی واقعاً از این کمک‌ها سود می‌برد تا از انتقال این کمک ها به طالبان یا طرف های دیگر تحریم شده جلوگیری کند.
سیگار گفته است که از میان 5 اداره وزارت خارجه آمریکا، اداره دموکراسی، حقوق بشر و کار و اداره بین المللی مبارزه با مواد مخدر و امور تنفیذ قانون وزارت خارجه ایالات متحده نتوانستن اسناد کافی و رضایت بخش را که نشان دهنده تطبیق روند بررسی خطرات ناشی از برنامه هایشان باشد ارائه کنند. بر اساس این گزارش طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در آگوست 2021 تلاش کردند از پول هایی که از سوی ایالات متحده با مردم افغانستان کمک می شود از راه‌های مختلف و شمول ایجاد سازمان‌های غیر دولتی سود ببرند. این در حال است که پیش از این مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده به تاریخ 11 جنوری از ایجاد مؤسسات جعلی توسط طالبان یادآوری کرده بود.
طالبان بیش از هر وقت دیگر از پول‌های مالیات‌دهندگان آمریکایی سود می‌برند. آنان از سازمان‌های غیر حکومتی دزدی می‌کنند تا جنگجویان خود را غنی و قدرتشان را تقویت کنند.
اما مقامات آمریکایی در این نشست گفتند که از کمک‌ها با شدت تمام نظارت صورت می‌گیرد تا طالبان نتوانند از آن منفعت ببرند. تحلیلگران نگرانی‌های کشورها در مورد رشد و تقویت گروه‌های تروریستی در افغانستان را خود دلیل واضح دریافت پول‌های هنگفت توسط طالبان و بهره برداری این گروه را از این پول‌ها می‌دانند.
نتیجه جز استحکام نظام استبدادی طالبان نخواهد داشت. ما تا کنون اثر ملموسی کمک ها در زندگی عادی مردم شاهد نبودیم. گزارش های بسیار متعدد از دست بردن مستقیم طالبان به کمک ها وجود داره.
کمک هایی که زیر نام کمک های بشر دوستانه بر طالبان فرستاده میشه یک مقدار چیز است، شفاف نیست، گنگ و مبهم است که با چی مکانیزم چگونه میرسه، آیا برای مردمایی که مستحق است واقعا میرسه نمیرسه، خصوصا خانوما که وظایف خود از دست دادن و سرپرست فامیلا هستن.
سیگار در این گزارش پیشنهاد کرده است که برای بهبودی تطبیق روند ارزیابی وزارت خارجه ایالات متحده باید اقدامات فوری را روی دست گیرد تا پالیسی سازان و سایر ناظران بتوانند خطرات ناشی از مصارف این وزارت را بهتر مشکافی کنند. طالبان تا زمان نشر این گزارش کدام واکنش نشان ندادند، ولی در گذشته گزارش های مشابه را با واقعیت ها در تعارض خوانده و همواره آن را رد کردند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما را تحلیلگران سیاسی افغان استفاده از کمک ها از سوی گروه های تروریستی را در افغانستان تایید میکنند. میگویند که نظارت بر روند ارسال کمک های ایالات متحده به افغانستان بسیار مشکل است. اسحاق اطمه تحلیلگر امور سیاسی افغانستان همچنان در مصاحبه با فضل احسان گفته است که این گزارش ها تغییر در روند نظارت و چگونگی روند ارسال کمک ها به افغانستان نخواهد داشت و تنها در حد رفع مسئولیت های سیگار باقی خواهد ماند. توجه نمایید به این مصاحبه.
البته در جریان است این سیگار یک گزارش تازه نشر کرده و دهی گفته که ممکن است کمک هایی که ایالات متحده میکنه در افغانستان تروریست ها گروه های تروریستی هم استفاده کنند. شما اول خود چقدر موافق هستین با این مسئله؟
نظر به معلومات شخصی که دارم، نظر به ارتباطاتی که به داخل افغانستان دارم، با بیان آمدن حکومت طالبا به خاطر زیکی همی کمک‌ها را بر خود جذب کرده باشند، اینا اینجوها را خودشان ساختن به نام اینجوهای بشری که البته در سابق نبود، چون امکانات بهش خودشان موجود هستن، اینا را اجازه دادن و اینا عملا به فعالیت شروع کردن و زمانی که کمک ها میرسه اینا مستقیمن این کمک ها رو به ما اینجوهایی که خودشان با وجود آوردن به اونا رو ما میکنن. یک و دوی که بسیاری عایدات که البته از طریق رسانه ها میرخاندیم و شنیدیم از منابعی که طالبا او را از مردم و یا از منابع داخلی به دست میارن یک مقدار ازی به مو گروپ های راس افغان مثل القاعده و این تیچی پی و بر از اینا فرستاده میشه و عملا اینا در این منابع داخلی دسترسی هم دارن و به اصطلاح سهم خود میگیرن. مثلا در معدن لاجورد و زمرد پنشیر اینا حق خود میگیرن، در استخراج بعضی معدن دیگه هم یک مقدار پول در می گروپ ها فرستانده بشه از طرف طالبا. البته معلومات است که من شخصی از طریق تماسایی که دارم در داخل گرفتیم.
حتما صاحب، حالا این گزارش ها هم نشر میشه، شما هم از منابع چنین معلوماتی را دارین، فکر میکنین نشر می گزارش سیگار کمک خواهد کرد که جلوگیری شوه از رفتن کمک ها برای چنین گروپ های؟ آیا تأثیر در این زمینه خواهد داشت؟
ببینید، گزارش سیگار از آن نیست، از زمان جمهوریت این گزارش وقتاً فوقتاً نشر می شود. در زمان جمهوریت هم اختلاس های بزرگ و کلان را اینمی سیگار نشر می کرد، ولی هیچ گوش شنوا نبود که را بشنوا. این روز هم من به این باورستم که این گزارش ها را اول خوکست نمی خوانه و نمی شنوا، و دویی که اگر ما بخواییم که توسطی گزارش ها طالبان را به این آماده بسازیم که دیگه از این دست بر تا جلوگیری بکنن، این کار غیر ممکن است، برزی که اونا با بی چیزا گوششان شنوا نیست. و دیگه این گزارش ها در حد رفع مسئولیت خود اینمی مسئله سیگار است، اینا توقع زیرا نداره که باید چیزی که اینا میگن مردم او را گوش کنه یا او ادارات مسئولی را گوش کنه و باز مطابق از او عمل بکنن. من فکر نکنم که مردم و یا دولت فعلی افغانستان یعنی اون زمان که گزارش ها را مشنوان یا مؤسسات بین‌المللی به این عمل کنن، صرف در حد یک گزارش باقی میمانن.
حتی فکر میکنین خود دفاتر ایالات متحده خصوصا وزارت خارجه هم توجه نخواهد کرد، تأثیر بالای تصامیمشان نخواهد داشت این گزارش؟
امکان ازی است که تأثیر بالای کارا از اینا داشته باشه، اما تا هنوز عملی با یک گام برد که او بتانه همیشه ساده مهار بکنه یا جلوگیری بکنه عملا ندیدیم، نه در دوره جمهوریت ما ایره دیدیم و نه فعلا ما ایره میبینیم. دیگه بر صورتش گزارش سیگار در حد یک گزارش است، نه جنبه که بتانه امو جلوگیری بکنه از مشکلاتی که در این قسمت موجود است.
حالا که ایالات متحده مصارف گزوف هم میکنه که با گروه های حراس افغان یعنی مبارزه کنه، چرا مطمئن نمی سازن یا که امی کمک های از اینا به دست چنین گروپ های نفته؟ اینا تواناییش ندارن؟ چه مشکل چی است؟
یک مشکل بسیار کلان نظارتی را ایجاب میکنم. افکر میکنم اول اداره ملل متحد با دزو محصات همکار از اونا اقدر توانمندی بر توضیح تمام این موارد شخص به شخص خانه به خانه ای را ندارن و این مشکل هم هست. اونا مجبور هستن که وقار به دولت بتن یا از طریق محصات یا اینجوها، که خود اینجوها هم این مشکل دارن که اونا خودشان دست به دست توضیح نمی کنن از طریق اربابا، از طریق اولسوالا، از طریق مراجع دولتی کمک ها توضیح میشه، از طریق وزارت مثلا عودت مهاجرین و من نمی فهم که وزارت آسیب رسانی، که در طول اینمی پروسه امکان دستبرد به این بسیار جات موجود است.
حتما سب، بسیار زیاد تشکر.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها.
بعضی از تحلیلگران و حقوقدانان در مورد اینکه آیا تبعیض جنسیتی می تواند به عنوان جنایات علیه بشریت شناسایی گردد، گرد هم آمدند و بحث نمودند. توجه شما را با مصاحبه قدیر مشرف با نازیلا جمشیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، جلب می کنیم که در این مورد می باشد.
شما در این نشست سخنرانی دارین، چی میخواین بگوین و چقدر امیدوار هستین که آنچه میخواین به دست خواهین آورد؟
ببینین، در میان تمام مسائلی که زنهای افغانستان با او روبرو هستن و متاسفانه همون رقم که ما میفهمیم در جریان 3 سال این زنهای افغانستان بودن که بسیار زیاد از دست دادن و این زنهای افغانستان هستن که حقوق اینا دیگه به عنوان تنها گروهی که دیگه به نام حقوق بشر چیزی برای اینها وجود نداره و در میان تمام اینها ما زنهای افغانستان تلاش داریم یک راه پیدا بکنیم تا او حقوق زنهای داخل کشور به نوعی احیا بشه و یکی از ابزارها یا مکانیزمهای قوی که میتونه ما در تحقق این هدف کمک بکنه جرم انگاری جندر آپارتاید هست توسط سازمانهای بین المللی و همو جامعه بین المللی که من خوشبختانه باید بگم که زنهای افغانستان کسانی که در داخل این کمپین تلاش دارن به پیشرفت‌هایی هم دست یافتن و این خود کانفرانسی به ادامه یا به سلسله یتم همو تلاش‌هایی است برای جرم انگاری مسئله جندر آپارتاید و اگر این جندر آپارتاید جرم انگاری بشه و از طرف جامعه بین المللی تصویب بشه، ببینید این برای ما یک مکانیزم خیلی قوی میده که اجازه که کشورهای دنیا جامعه بین المللی اجازه ندن یک رژیم با این مشخصات و این قدر ظالم بزن که به شکل بسیار سیستم زنهای افغانستان رو از حقوق اولیه اونها محروم ساخته، جایگاه در جامعه بین المللی پیدا بکنه و همچنین فشارها رو میتونه از روی اونها زیاد کنه، همون فشارهای دیپلماسی، فشارهای اقتصادی رو میتونه روی رژیم
متحد بسازه. بله، شما گفتن به یک سلسله پیشرفت‌های دست یافته، میشه بگین کدام پیشرفت‌ها رو شما دست یافتین و دیگه ای که زنایی که در افغانستان است آیا به نحوی از آنها در این نشست در این شرکت میکنن، حالا چی به شکل حضوری چی به شکل مجازی؟
ببینید قسمت دوم سوال شما رو اجازه بدید من اول جواب بدم. ببینید زنهای داخل افغانستان به شکل مستقیم و غیر مستقیم داخل این کمپین هستن ولی در بسیاری از جلسات ما سعی میکنیم که فقط همو نظر اونها و آواز اونها رو داشته باشیم تا اینکه حضور اونها به خاطر مسائل امنیتی و ما به هیچ عنوان هیچ قدمی برنمی داریم که زنهای افغانستان از این شرایط بدی هم که دارن دچار گرفتاری های بدتری هم بشن تحت چنین رژیمی. ولی این که چه پیشرفت هایی حاصل شده، ببینید در قسمت اول اگر ما نگاه بکنیم به 2 سال پیش یا 3 سال پیش ما مسئله جندر آپارتاید به هیچ کس آشنا نبود، اکثر خود افغان ها هم خبر نداشتن و نمیفهمیدن که جرم انگاری از این چقدر میتونه اونها رو کمک بکنه و باورمند این مسئله نبودن. ما امروز دیگه حداقل در جامعه کسانی که دادخواهان حقوق بشر هستن یا سازمان های بین المللی دیگه ما کسی نداریم که در این مورد نفهمه، صحبت نکنه یا داخل این مسئله نباشه. باید بگم که متحدین زیادی در این قسمت جمع شدن، این یک مسئله پیشرفت. مسئله دیگه ای که ما تونستیم تعداد خیلی زیادی از دادخواهان افغان روی مسئله جندر آپارتاید به شکل بسیار خوبی ترینینگ بدیم که اینها همون دانش لازمه رو کسب بکنن، این پیشرفت دوم. و پیشرفت سوم که از همه بسیار مهمتر هست، در حدود یک تعداد از کشورها اینها همو آمادگی خودخور، حمایت خودخور از این کمپین اعلام کردن. بله. و قبول کردن که این به عنوان جرم انگاری بپذیرن که به نظر من بسیار پیشرفت کلانی هست.
گیریم که آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شد، فکر میکنن تغییر در رفتار طالبان ایجاد بکنه؟
100%. ببینید آپارتاید جنسیتی به فرض که رسمیت هم شناخته بشه، من نمیگم آپارتاید جنسیتی تمام مشکلات زنهای افغانستان حل میکنه. بله. اما یک فشار بسیار قوی روی رژیم طالبان ایجاد میکنه و کشورهای دنیا را هم جامعه بین المللی برای پاسخگو قرار دادن طالبان با هم متحد میسازه که به نظر من پیشرفت بسیار بالایی هست.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
از بسیاری جهات کشورهای سراسر جهان در حال کاهش یا حتی حذف موانعی هستند که مانع پیشرفت جهانی به سوی صلح و رفاه می شود. همانطور که در ابدا هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد یا SGD ذکر شده است، با گفته سازمان ملل متحد، حکومات برای تقویت ثبات اقتصادی تلاش می کنند و راه را برای اقدامات اقلیمی و گسترش حمایت های اجتماعی پیش می برند. این خبر خوب است. خبر بد این است که کمتر از 20% از SGD همانطوری که در ابدا هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد یا SDG ذکر شده است. با گفته سازمان ملل متحد، حکومات برای تقویت ثبات اقتصادی تلاش می کنند و راه را برای اقدامات اقلیمی و گسترش حمایت های اجتماعی به پیش می برند. فقر همچنان مشکل تعیین کننده زمان ماست. ناامنی غذایی طغیان نموده و بحران های انسانی و آوارگی در حال افزایش است. جاناتان شرر، معاون نماینده ایالات متحده در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، گفت که ایالات متحده به نوبه خود به چشمانداز آینده درخشانتری که در آن مردم گرسنه نمانند، همه به مراقبت های صحی و آموزش با کیفیت دسترسی داشته باشند، متحد است و دموکراسی ها جامعه قوی تر و عادلانه تری را برای همه ارائه می دهند. وی گفت ما به طور ملموس این تعهد را برای پیشبرد پیشرفت توسعه نشان می دهیم و تنها در 3 سال اول بیش از 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری می کنیم. در عین زمان میلیاردها دلار بیشتر در سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تسریع پیشرفت به سمت اهداف توسعه پایدار آماده می سازیم. آقای شریر گفت ما با کمک به کشورهای شریک برای ایجاد سیستم های غذایی انعطاف پذیرتر و پایدارتر، افزایش تولید غذا و تقویت ظرفیت آنها برای مقاومت در برابر حوادث و تکان های آینده در امنیت غذایی جهانی سرمایه گذاری می کنیم. این شامل 48 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش صحت جهانی از جمله نزدیک به 16 میلیارد دلار برای پایان دادن به مرحله حاد بیماری همگیر کووید 19 و تقویت ظرفیت مشترک ما برای پیشگیری، آماده سازی و پاسخگویی به تهدیدات صحت جهانی است. آقای شریر گفت ایالات متحده همچنین اهدا کننده دو جانبه کمک های بشر دوستانه برای نجات زندگی در جهان باقی می ماند. وی گفت ایالات متحده به جستجوی راه های جدید برای استفاده از سرمایه های ما برای بسیج منابع مالی اضافی برای توسعه از همه منابع، اعم از حکومتی و خصوصی، داخلی و بین المللی ادامه خواهد داد. آقای شریر گفت جامعه که به حقوق بشر و حقوق کارگران احترام میگذارند، از حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت حمایت میکنند، برابری جنسیتی را ترویج میکنند و از حکمرانی فراگیر و پاسخگو برای همه شهروندان حمایت میکنند، به بهترین وجه برای دستیابی به دستاوردهای توسعه پایدار و بیشتر مجهز هستند، آینده صلح‌آمیز، مرفه و فراگیر برای شهروندانشان می داشته باشند. هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند این کار را انجام بدهد. ما به دنبال گسترش مجموعه از مشارکت ها بر اساس حفظ کرامت و حقوق ذاتی همه انسان ها و تعهد به ترک و عقب گذاشتن هیچ فردی نیستیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشین.